الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمایش نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در این فرمایش اون حضرت به مسائل گوناگونی از نحوه زندگانی اجتماعی و سیاسی اسلام اشاره کردند که این امور بدون توجه به مسائل اخلاقی و نفسانی قابل پیاده شدن نیست. حضرت بعد از اینکه بیان فرمودن که محور حرکت انسان مطابق حرکت انبیاء و اولیاء علیهم السلام بر تحقق عبودیت خدای متعال باید باشه و این عبودیت جز با تقوا و اطاعت پروردگار متعال و اولیائش امکان پذیر نیست، که این تبعیت موجب سعادت دنیا و آخرت انسان است. و انسان اگر خوب دقت بکنه در محتوای سفارشات دینی و منصفانه به آنها بنگرد، خواهد یافت که سعادت انسان جز در پرتو فراگیری تعالیم انبیا و اولیا و به کار بستن این تعالیم نیست و شقاوت انسان هم جز با انکار یا مخالفت عملی این دستورات تحقق پیدا نخواهد کرد. همان گونه که واقع اندیشان انسانی به این نکات یا ابتدای امر میرسن یا در انتها و به بن‌بست رسیدن خودشون اگر ملاحظه کنیم گاهی در گفتار سیاست مدارانی که عمری در چپاولگری و استثمار دیگران بوده اند، این نکات از زبان و قلمشون به هر حال جاری میشه که جز در پرتو دین و تعالیم دینی انسان نمیتواند به سعادت برسد و دنیا رو نمیتوان اداره کرد. این یک تزی است که به هر حال کم کم داره در دنیا شکل میگیره. به هر حال برای شکل گیری این واقعیت نیاز به مجاهدت فردی و اجتماعی است، چون انسان همواره تمایلات دنیاییش زنده است و او را به طرف خودش می کشاند. لذا قبل از جهاد با دشمنان بیرون انسان باید جهاد با دشمن درون را داشته باشه و تا موفقیت پیدا بکنه بر دشمن بیرونی هم خلاصه پیروز بشه و در برابر او مقاومت بکنه. از این جهت علی علیه السلام این محور رو بیان میکنه. که مطالب هر مقدار خوب باشند، حرفها هر مقدار مطابق با واقع باشند، اما اگر در صحنه عمل انسان آن رو پیاده نکنه به خوبی آن نمی‌رسد. اسلام هم به ایده صحیح و مطابق با واقع و اندیشیدن در این ایده اهمیت می‌دهد و هم به بکار بستن این ایده ها. این رو که از گردم به این جهت است که کسانی که با مکاتب جدید با این اسم‌های جدید خلاصه ذهنشون خورده خیال نکنن که اسلام تابع مثلا مکتب پراگماتیسم اصالت عملی، نه، خودش یک مکتب خاصی داره که مجموعه است هم به تفکر و دیدگاه های صحیح و اعتقادات اهمیت می دهند و هم به رفتار و کردار، هر کدام جایگاه خاصی در نظام وجود انسان داره و تأثیر معینی داره. و اساس ایمان و پذیرش ولایت الهی و اولیایش برای نشان دادن این پذیرش در صحنه عمل انسان باید آن را ظهورش بده. پس عمل را مظهر بینشها و به کمال رساننده ایده ها می داند اسلام، که گاهی شخصی با یک تکمیل این بحث این را از میکنم، بحث ما اینجا نیست، گاهی شخصی از جهت اعتقاد و نیت باطنی یک عمل صالحی را بهش معتقد شده، پایبند شده، اما موفق نمیشه عمل کنه آن را. اما به گونه ای هست که اگر زمینه باشه آن را عمل کنه. دیدگاه اسلامی هست که نتیجه عمله، به این امر خوب را به این انسان میدیم. این نشان دهنده این است که هم بگیم اصالت عملی نیست، عمل را دخالت میده اما اصالت عملی که اونها میگن نیست. از ذهبی هم اصالت اعتقادی به این معنا که فقط اعتقادات صالح کارساز بشه، عمل هیچ نقشی نداشته باشه، اون هم نیست. نه، مثلا یه مکتب خاصیه اسلام، باید هر جنبش رو از دیدگاه خودش ما بررسی بکنیم، هیچ با مکاتب دیگر نباید آن رو مقایسه بکنیم. بگیم مثلا در توجهش به مسائل اجتماعی جامعه شناسی خاصی داره اسلام، پیرو به کدوم مکتب جامعه شناسی؟ نه، پیرو نیست، پیرو درست میکنه، میخواد زمامدار بشه، به زمامداره. خب دقت داشته باشیم، ما گاهی نظریات غیر واقعی که ارائه میشه از ناحیه کسانی که دیدگاه صحیحی و عمیقی از اسلام ندارند میخوان تطبیق بدهند معارف گوناگون اسلام را با یکی از این مکاتب، این بسیار غلطه، دیدگاه انحرافیه. بله، ما باید مکاتب دیگر رو بدانیم چیست و با دانستن صحیح نسبت مکتبمون، اون دانشمندان روشن بین ما جایگاه های انحرافی مکاتب دیگر رو به ما راهنمایی بکنن. و این هم کار هر کسی نیست، کار دانشگاه هم نیست که بگیم علوم انسانی رو ما تو دانشگاه ها میخونیم دیگه، همین کافیه. این فقط جاش در حوزه های علمیه است، اون هم عهده‌دارش کسانی مانند شهید مطهری ها که یک افکار عمیقی نسبت به معارف انسانشناسی داشته باشند از دیدگاه قرآن و سنت، اونها پشتوانه بشه برای تمییز دادن معارف دیگری که تو دانشگاه های ما عنوان دانشگاه های اسلامی برای مطرح میشه، که انشالله ما انتظار چنین روزی رو میکشیم. خب این یه صحبت بین پرانتزی بود که عرض کردیم. بله، به هر حال صحنه عالم دنیا علی علیه السلام میفرد صحنه مجاهده هست، مبارزه هست. همواره انسان باید نسبت به تمایلات غیر الهیش مبارزه بکنه. اگر بخواهد تبعیت از خدای متعال در جوانب گوناگون امور زندگی تحقق پیدا بکنه، در هر صحنه ای باید به مناسبت آن خلاصه نسبت به تمایلات نفس که میخواد مخالفتی نسبت به دستورات شرع مقدس داشته باشه جلوشو گرفت. علتش هم میفهمن ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الله. حالا متن فرمایش حضرت تو عرض بکنید و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. علی علیه السلام امر میکند انسانها را که ما در تحت امارت علی علیه السلام هستیم که نفس خود را بشکنیم از تمایل به شهوات و تمایلات غیر خدایی. حالا تمایلات در جهات گوناگون برای انسان پیدا میشه، گاهی در خوردنی ها، گاهی در نوشیدنی ها، گاهی در شنیدنی ها، گاهی در گفتنی ها. خب انسان میخواد زبانش باز باشه در روز، آبروی دیگران رو بریزه، دیگران رو خورد بکنه، خودش مطرح بشه، به واسطه غیبت کردن یا تهمت زدن یا دوگانه برخورد کنه با دیگران به واسطه دروغ گفتن، حالا دروغ در صحنه اقتصاد، در صحنه سیاست و همینطور ابعاد گسترده‌ای داره. هر یک از این دستورات منهیه‌ای که به ما فرمودند، ممکن است کسی در روابط فردی کوچک دروغ نگه، اما در روابط اجتماعی برحال مبتلا به دروغ‌های خیلی بزرگی بشه. اینها خیلی باید بهش دقت بشه، مخصوصا در صحنه سیاست این مسائل برای انسان پیش میاد، مسئله تهمت زدن، مسئله غیبت کردن. سیاست اسلامی همان است که علی علیه السلام میفهمد که با این امور منهیه با محرمات همراه نش و انسان در هر مرحله‌ای نفسش طغیانگر. حضرت یوسف علی نبینا و علی علیه السلام که میخواهد در رأس حکومت قرار بگیره در این مسیر امتحان میشه که چقدر خودش رو میتواند نگه بداره در یک واقعه شهوت انگیز. تا جایی که به هر حال به خدای متعال عرضه می‌دارد خدایا من حاضرم به زندان بیفتم، اما دست به این کار خلاف و به گونه جنایت اجتماعی نشوم نزنم. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. و بعد از اینکه به هر حال در صحنه مجادله واقع می شود، این کلام رو جاری می کنه و ما عبره اون نفس ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. یعنی انسان هیچگاه نمی تواند به خودش اتکا بکنه، وقتی که بداند که این نفس این چنینه، همواره انسان رو به خلاف میکشانه، انسان باید همواره هوشدار باشه. در یک مرحله، در مرحله بعدش این نفس رو به صاحبش بسپاره که خدای متعال. یعنی هم به کید نفس توجه باید انسان داشته باشه، هم به یک پناهگاه مهم که خدای متعالی. اگر انسان توجهش از پناهگاه اصلی که خدای متعال از دور بشه، واقع هست در خلاف توجه نداره. همین که خودش رو در حسن حسین حفاظت خدا قرار بده، خدای متعال او رو بیدارش میکنه نسبت به کار خلاف و او رو حفظش میکنه از اینکه مبتلا بشود. این یک دستور خیلی عمیقی است از یک پیامبر الهی. گرچه پیامبران از جانب خدای متعال محفوظند، خدای متعال فرموده است که ما ایشان را حفظ میکنیم، اما به هر حال توجه به خود هم دارند. اونها اگر توجه به خودشون و مقتضیات دنیاییشون آنها را غافل کنه از خدای متعال، مبتلا میشن به مشکلات. البته هر کسی ابتلاش به مشکلات به اندازه خودشه. انبیا و اولیاء علیهم السلام به گناه و امثال اینها مبتلا نمی شوند، اما ممکن است این ارتباطات گوناگون یک غفلت هایی را برای اونها بیاورد. به هر حال علی علیه السلام ما رو به این نکته متوجه میکنند که ما همواره توجه داشته باشیم، خودمون رو از جلوه‌گری های نفس دور ندانیم. در مناجات خمسه عشر امام سجاد علیه السلام به این حالات نفس ما رو توجه میدهند. در اون مناجات دومشون، مناجات شاکین، الهی الیک اشکو نفسا به سوء اماره و الی الخطیئه مبادره، و به معاصی که مولعه و لسخطی که متعرضه. نفس انسان این چنینه، اگر رها بشه انسان رو به مهالک میکشاند. تسلک بی مسالک المهالک و تجعلنی اندک احون حالک. کثیرت العلل، خیلی بهانه گیره. در مسیر حق مرحال بی حالی ها برای انسان پیدا میشه. بسیار انسان نباید با عروض این حالات دست برداره. خب دست برداره که نفسم خودش همین رو میخواد دیگه، تنبلی رو میخواد. منتها در هر زمان مبارزه با تمایلات با نفس به اندازه خودشه. در سنین جوانی باید به همون اندازه‌ای که در حد محرمات فرموده اند انسان مبارزه رو داشته باشه، با راهکارهایی که به هر حال بگیره از کسانی که بینا هستند نسبت به راهکارها. فشار بیشتر موجب میشه که از زیر بار در بره. امام باقر علیه السلام رد میشدن به امام صادق علیه السلام، این قضیه رو خود حضرت دارن بیان میکنن که من داشتم طواف میکردم در سنین جوانی یا چیز عرق ریزان. حضرت فرمودن که این فرزندم، اگر خدای متعال قبول بکنه عملی را، و هر حال عملی کم قبول میکنه. خب این نکته تربیتی داره که ما توجه داشته باشیم که اندازمون رو بدانیم. کسانی میخوان در مسیر خلاصه مبارزه با نفسشون، با هوای نفسانیشون، با در مسیر طاعت قرار بگیرن، اما نمیدونن، یک مرتبه فشار میارن یا در مطالعه کتاب‌های سنگین مطالعه می‌کنن، نمی‌فهمن، به هر حال به اختلال فکری کشونده میشن، یا به هر حال کارهای سختی انجام میدن، یک مرتبه بر خودش الزام می‌کنه زیارت عاشورا رو زیر آفتاب بخونه. شیخ انصاری رضوان الله علیه، حالا این قضیه چقدر صحت داره، خبر دادن یه سیدی جدیدن آمده، این میره بالای پشت بام تو نجف، گرمای نجف، زیر آفتاب زیارت عاشورا رو خلاصه با صد درن و صد سلام میکنه. ایشون فرمود از این باید ترسید. خب سیم ها قاطی میکنه دیگه. کم کم صاحب مذهب میشه، ادعای بابیت میکنه. سید علی محمد با حال میگن این کار رو میکنم. به هر حال نفس این چنینه. باید با لطائف الحیل او را رامش کند، مثل اسب چموش که نمیشه او رو یک مرتبه رامش کند، بعد دست درش کشید، کم کم محبتش کرد، یه مقداری خوراک مناسب بهش داد، گاهی هم جلوش گرفت از خوردن هر خوراکی و همینطور. و همواره انسان هوشدار باشه. این فرمایش حضرت برای اینه که ای مالک، شما را که فرستادم برای فرماندهی، خیال نکنی دیگه از تحت اماریت نفس به سو برحال خارج شدی، بگی میریم حالا صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد.
کلماتی حالا بیان میفرمم. من دیگه فرمانده هستم دیگه، من مأمورم، هر امری کردم باید ممتاع بشه. این حالت ها باید شخص پیش میاد دیگه. علی علیه السلام در فرمایشات گوناگونشون نسبت به اماریت نفس به سوء هشدار میده. که در مرحله اول نفس کاری را جلوه میده، خوب جلوه میده، این مرحله اول. سپس رغبت میدهد، ترغیب میکنه، و شیطان هم در کنارش. رابطه شیطان با انسان اینه که انسان تمایلاتی دنیایی داره، این تمایلات اصلش مطلوب است، منتها جلوه‌گری از ناحیه نفس است و شیطان هم این تمایلات رو هی زینت میده، ترغیب میکنه. این بحث علمی است که رابطه شیطان با انسان چی؟ اگر شیطان نبود باز انسان راه کج رو میرفت؟ بله، چون امکان داشت که راه کج رو بره، چون مقتضای این عالم اینه که یک تمایلاتی در اون نهاده شده. اینطور نیست که همه تقصیر به گرده شیطان بذاریم. تا صحبتی میشه خدا لعنت کنه شیطان، اصلا خودش رو میکشونه کنه. این هم یک جلوگری دیگر نفسه، مسبله، خواهد گناه رو از خودش بندازه کنه. شیطان هم جرنگتر از ما، ما ها رو ناهنکله میکنه. در یک سخنرانی طولانی روز قیامت همه ما رو محکوم میکنه. در سوره ابراهیم آیه 22 این کلام شیطان را خدای متعال بیان میکنه که رابطه شیطان با ما در این آیه بیان میشه و گاهی زرنگی شیطان که ما توجه داشته باشیم، زرنگتر از شیطان بشیم، یعنی الهی بشیم که سر شیطان شیره بمالیم، نه اینکه شیطان تر از شیطان بشیم. و قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان به فرموده علامه طباطبایی به کرسی خطابه می نشیند. در وقتی این آیه تبیین می کردن ایشون اینطور می فرموده. وقتی کار تموم می شه، به حال جهنمی ها، بهشتی ها، مسیرشون مشخص می شه، به جهنمی ها می گه اینم الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد، یعنی وعده‌ای که واقعیت داره، وفا هم کرده است به این وعده‌اش. این حق دو جنبه داره، هم واقعیت داره و هم به این واقعیت میرسونه. و وعدتکم فاخلفتکم، منم به شما وعده دادم، اما وعده‌ام باطل بود و تخلفم کردم، من بهش نرسیدی، به توهمات رسیدی. و ما کان لی علیکم من سلطان، من هم بر شما سلطه ای نداشتم، الا ان دعوتکم، من فقط شما رو دعوت کردم، فریاد زدم، ندا کردم در گوشتون، در قلبتون، فاستجبتم لی، شما اجابت کردی، فلا تلومونی و لوم انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید.
یعنی اینجا داره کم کم براءت میجویه از انسان. از جهتی واقعش همینه، انسان زمینه رو فراهم میکنه برای رخنه شیطان. لذا عرض کردیم وسوسه شیطان همیشه هست، منتها انسان باید به این وسوسه اعتنا نکنه و لباس عمل نپوشونه. اگر خدای نکرده لغزشی انجام شد، دو مرتبه توبه کنه، این توبه کمر شیطان رو میشکنه و نگذارد این وسوسه به صورت فکر در بیاد. میگه فلان گناه بکن، وقتی که انسان پذیرفت راهش هم به انسان نشون میده، اینجا فکر میشه که از این راه برو به این گناه نعوذ بالله میرسی. خب ملاک این که ما بفهمیم این وسوسه شیطان است یا الهام رحمانی است، این هم ملاک داره. و اون این که اون چیزی را که به ما ترغیب میکنه، اولا ببینیم برخلاف دستور خدا یا نه، میگه واجب رو ترک کن، حرام رو انجام بده، و سپس در مراحل بعدی که انسان یه مقداری عمیق‌تر شد، توانست بیشتر درک بکنه، رو این محور بیاد که این وسوسه منو از خدا دور میکنه، این محتوای وسوسه منه، چون مراحل داره ها. در مقابل الهامات الهی که به قلب انسان میشه، انسان مؤمن دو دریچه داره قلبش، از یک دریچه رحمان در او میوزد به عنوان الهام، از یک دریچه شیطان به عنوان وسوسه. اگر ما یعنی متوجه شدیم نماز باید بخونیم اول وقت، این الهام خدا ازش خلاصه حفاظت بکنیم، دستگیری از یک نفر، یک ضعیف تو ذهنمون میرسه، صدقه دادن به فقیر با اینکه شرایطش محقق باشه، این خلاصه از اینها باید استفاده بکنیم. راهنمایی یک نفر که جاهله، و همینطور از این گونه اموری که مرضی خدای متعاله. نسبت به نکوهش یک گناهی انسان توجهی کرد، این توجه قوی بکنه، این الهامه. الهام نسبت به دوری از محرمات خیلی مخفی تره، چون نفس انسان به کارهای خلاف بیشتر تمایل داره به حسب ظاهر. لذا این الهامات اگر آمد باید قدر بدانیم. خب اینا توضیحات این آیه. در دنبالش میگه ما انا به مستخه کن و ما انتون به مستخی، نه شما میتونید منو نجاتم بدی، نه من میتونم شما رو نجات بدم. واقعش اینه اون منحرفان این چنین هستند، رهبران منحرف این چنین هستن، اول خودشون میرن به جهنم و سپس تابعینشون رو میبرن. درباره فرعون داره یقدم قومه، پیش میفرستد قومش رو به سوی خلاصه جهنم. یه صلوات بفرستیم. سوره هود آیه 98 یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود و عتبه فی هذه لعنه و یوم القیامه. اینها به لعنت الهی میرسه، هم در این عالم هم در عالم دیگر. بئس الرفد المرفود، بد ذخیره ای که با خودشون دارن. قرار این است که هم رهبران الهی تأثیر مثبت در دیگران دارند، هم رهبران ظلم. منتها تأثیر رهبران الهی خیلی عمیق‌تره، به طرف سعادته. خب شیطان اینطوری میگه، نه من میتونم شما را نجات بدم از این مشکلی که گیر کردم و نه به حال شما میتوانید من را نجات هم بدید. بعد خیلی عجیبه، ناراحت کننده است این کلامش، که ما همینجا باید این فرمایشات حق تعالی را با گوش جان بشنویم و باورمون بیاد که این واقعیت داره و نمونه هایش در زندگانی ما هم پیدا میشه. اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل، یه لگدم به انسان میزنیم. من اصلا کافر شدم نسبت به اون شرکی که در دنیا به من ورزیدی. این بالاترین ناراحتیه برای انسان که دوست به هر حال نابابی پیدا بکنه، او رو به چاه بندازه و ایشان سینه سپر بکنه که من نسبت به این کار بشینه بخنده به انسان. این چنینه به هر حال تاب و مطبوعهای غیر خدایی یک چنین ارتباطی دارند، اما تاب و مطبوعهای الهی نه، حالت دلسوزی دارند. اگر انسان حلقه تبعیت از رهبران الهی را به گردن بیندازد، اگرچه در گاهی لغزش هم انجام بدهد، اما باورش باشه که و معتقد باشه، قصد راسخ داشته باشی که همواره من از این رهبر الهی تبعیت میکنم، اون رهبر الهی از انسان دستگیری میکنه، دلسوزی داره و دعا میکنه، اشک میریزه و هم در این عالم هم در عالم دیگر خلاصه شفاعت میکنه. این آیه نکات خیلی عجیبه برای تربیتی داشت که ما از این فرمایشات حضرت این نکات رو نتیجه میگیریم. این فرمایش رو از اون حضرت بخوانم، کلام رو جمعش بکنم. علی علیه السلام میفهمد که نفس اماره مسوله است، اول زیبا جلد میده کار خلاف رو، بعد امر میکنه. در قرآن کریم هم برای نفس اوصافی بیان کرده، اول نفس مسوله بعد اماره. بل سولت لکم انفسکم امرا، که حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش می فرماید که توطئه نسبت به حضرت یوسف را شما خوب دل بدان بهتون شیطان نفستون، بعد امر کرد، شما دنبال اون امر رو گرفتید.
تتملق تملق المنافق. حضرت فرمان که نفس اماره این چنین اول تملق میکنه از هر کسی اهل و نااهل مانند منافقه. و تتصنع به شیمت صدیق الموافق، خودشو به صورت دوست موافق انسان در میاره، دلسوز انسان جلوه میده. حتی اذا خدعت و تمکنت، تا وقتی که خدعه کرد راه باز کرد، تسلطت تسلط العدو، سلطه پیدا میکنه مانند سلطه دشمن. و تحکمت تحکم العتب، تحکم میکنه تحکم زورگویانه. فعوردت موارد سو، انسان رو به جایگاه های سو میاندازند. خب خلاصه کلام در این چند دقیقه این بود که انسان به هر حال تمایلات گوناگونی داره، نفسش جلوه‌گری های گوناگونی داره. هیچگاه نباید از این شؤون نفسش انسان غافل باشه و سپس از پناه قرار دادن خدا و پناه گرفتن در ظل توجهات حق و اولیاش، از رسیدن به شرور نفس غافل بشه و راه‌های مکائد نفس رو هم توجه داشته باشه که عملا در او واقع نشود. این سه مطلب مهم ازش استفاده میشه. لذا در دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام به خدای متعال عرضه می‌دارند: و احفظنی به حفظه و کلعنی به کلاعته، خدایا مرا در تحت حفظ خودت قرار بده، محفوظ بده. و کلعنی هم تقریبا معناش تو همین ردیف ها تکرار شده به خاطر اهمیت اینکه انسان خودش رو در تحت حفاظت خدای متعال قرار بده. و بالاتر از آن عرض میکنه به خدای متعال: بجعل علیه منکه واقعیتن باقیه. که این دعاها رو انسان باید حفظ کنه، ورد زبانش باشه، که توجه داشته باشه چیکار باید بکنه، توجه داشته باشه چه بلایی ممکن است به سرش بیاد. و هیچگاه به خودش مطمئن نشه. حالا یه روز عبادت خوبی کردم و اینها، بگم خب من همانم که باید در حال در علیین قرار بگیرم، ملک بیاد نزد من در حال اطاعت من رو بکنه، نه این خبرها نیست. همین که چنین حالتهایی بیاد، یه دفعه یک امر سستی کوچکی میاد، خدای نکرده پای انسان میلرزه. بله عبارت اینه، قبلش میفهمند که اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتم دی به خیر، وکفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی، الا تسلط علی من لا یرحمنی، فجعل علی من کواقیتا باقیه، الا تسلبنی مصالح ما انعمت بهی علی، ارزقنی من فضل که رزقا واسعا حلالا طیبا، اللهم احرسنی به حراستک و احفظنی به حفظه و کلعنی به کلاعته. ما باید به هر حال همواره قدر اولیای دینمون رو بدانیم که چنین اولیایی در هیچ جا پیدا نمی شود، که اینها فرمودند ما با ناراحتی شما ناراحتی. در اون بیان امام زمان علیه السلام فرموده است ما شما رو فراموش نمی کنیم. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ما، ما هستیم که هرحال این بزرگانمون رو، اولیایمون رو هرحال فراموش میکنیم. در زندگی زیاد برای اونها نقشی را قائل نیستیم، اما در مشکلات گوناگون فردی و اجتماعی اینها دستگیر ما هست و گاهگاهی خودشون رو نشون بدن که ما به حال کاملا ببینیم اونها را. در این انقلاب این چنینه، قدم به قدم این انقلاب دستهای غیبی امام زمان علیه السلام خلاصه بوده است. ما به این تهدیدهای دشمنا اعتنایی نکنیم، توجه داشته باشیم خودمون دشمن رو وارد نکنیم با افکارمون، با اعمالمون، با عملکردهامون. این تهدیده، والا نه، دشمن از این تهدیدها داشته، عملی هم کرده، خاکستر شده در وادی طبرس، در هر حال قضیه اول انقلاب که میخواستن بریزن برحال تارمار کنن، حضرت فرمود چیه نظامی رو بشکنید، حکومت نظامی رو بشکنید، که عنایتی از حضرت به امام رضوان الله علیه شده بود. برحال موارد گوناگون ما این ارتباطمون رو قطع نکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و امکه و امنه تنبتعه فیها طبیعا. Thank you.
Oh, مرو قدان نعمت جمهوری اسلامی قرار بده.